بسم الله الرحمن الرحيم. اگر انسان از کسی طلبکار باشد و اون بدهکار بیش از حد اقل شأنش که با او بتواند در حد اقل شأنش زندگی بکنه چیزی نداشته باشه، بر ما که طلبکار هستیم واجب است که به او مهلت بدیم و جایز نیست به او فشار بیاریم تا او این مواردی رو که در حد شأنش هست از وسائل زندگی، از خانه، از پول نقد، از مغازه، وسیله نقلیه، اینا رو بفروشه و بدهیشو به ما بده. این فشار جایز نیست، ولو الان مرسوم و معمولم هست که این فشار رو میارن، ولی این کار جایز نیست. صریح آیه قرآن: فمن کان ذو عسرة فنظرة الى میسره. کسی که به عسرت دوچار شد باید او رو مهلت داد تا خدا برای او یسری و گشایشی فراهم کنه. ولو ممکنه اون زمانی که ما به او مثلا قرض میدادیم یا چیزی رو میفروختیم که بعدن به ما بده بهای او رو، ما وضعمون بد نبوده و الان موقعیت ما و وضعیت ما خیلی سخت‌تر از موقعیت و شرایط این بدهکاره، باز ما باید صبر کنیم. بالاخره یه جاهای خدای متعال بنا داره که ما رو امتحان کنه. اگر به چنین ایستگاهی رسید زندگی ما، باید بفهمیم خدا اراده فرموده که ما رو اینجا اینطوری امتحان کنه که آیا ما به وظیفه خودمون عمل میکنیم یا نمیکنیم. اما گاهی میشود که اون شخص بیش از حد اقل مقداری که شأنش هست دارد، ولی تعلل میکنه، مسامحه میکنه، امروز و فردا میکنه، ما رو بخواد که طلبمون رو وصول نکنه. اگر این چنین باشه، استفاده ابزارهای قانونی جایزه. ما میتونیم به او فشار بیاریم که او این بدهی ما رو بپردازه. حتی اگر به اینجا برسه کار که قانون، حالا قانون مملکت خودمونه نمیگم، ممکنه قانون جاهای دیگه این باشه، اینجا رو خبر ندارم چه جوریه، ممکنه این قانون علاوه بر این که پول رو از اون میگیره به من بده، برای او یه محدودیت هایی مثل زندان و امثال اینها هم معین بکنه. اما اگر تنها راه رسیدن ما به اون طلبمون، طلبی که قطعیه، شرعیه، اگر تنها راه ما برای رسیدن به اون طلب این است که ما از همین ابزارها استفاده کنیم، ولو مثلا تو کشور هلند مثلا هستیم که مثلا قانونش اینجوریه که علاوه بر این که از بدهکار میگیرن به طلبکار، او رو مثلا فرض کنید 2 سالم زندان میکنن، اگر تنها راه اینه جایزه که ما این کار رو بکنیم. البته اون زندانی که اونا میکنن خب کار بی خودیه، ولی به ما ربطی نداره. این میخواد پول، ما میخوایم به پولمون برسیم و در این فرض جایزه. خب اگر اینجور است که بازم انشاءالله این تو مملکت ما مصداق نداره، گرچه شنیده این، ولی انشاءالله هم لبسرتش اینی که اون چه شنیدیم دروغه. اگر یه جوریه که این بنده خدا رفته و تو دادگاه نفوذ کرده و طلبی که ما داریم این طلب رو به ما یه جوری قانونن میخواد نپردازه، ولی طلب طلب شرعی ماست، یعنی طلب رو شما مشکوک نگیرید، طلب رو شرعی قطعی بگیرید. اگر او بنده خدا یه پولی خرج کرده اونجا که پول ما رو نده، ما رو بپیچونه، ما هم جایزه که پول خرج کنیم تا حکم به نفع ما صادر بشه. این رشوه است، البته رشوه در باب قضا جایز نیست، منتها اگر تنها راه ما برای رسیدن به حق قطعیمون، اشتباه نشه خانم‌ها که بالا صحبت میکنن حرفای من یه جور دیگه میشنون، وقت بعدن ما میشتویم که فائق اینجوری گفت، وقت بعد تازه فائق یاد میگیره که چی گفته. الان که دارم اینی که میگم و توجه کنن، اگر طلب ما قطعیه و تنها راهش هم اینه که ما رشوه بدیم، هیچ راه دیگه ای نداره، در این فرض ما میتوانیم رشوه بدیم، ولی اون گیرنده براش این کار جایز نیست، ملکش هم نمیشه، هم گرفتنش برای اون معصیته و همون پول رو مالک نمیشه. اما اگر ما تنها راهمون برای رسیدن به اینجا دادن این رشوه است، ما میتونیم این رشوه رو بدیم اگر یه همچین مستاقی داشته باشه. نکته دیگر اینه که گاهی ما باید وکیل بگیریم تا به پولمون برسیم، باید خرج اینطوری بکنیم که دیگه نامشروع نیست پول وکیل دادن. سوال اینه که حالا اون رشوهی که ما دادیم هیچ، آیا این پول این وکیل و خرج دادگاه و باطل کردن تم رو دیگه بقیه چیزایی که من الحمدلله گرفتار نشدم، امیدوارم هیچ وقتم گرفتار نشم، شما میشالله هیچ وقت آلوده به این چیزا نشین، اما یه همچی چیزایی اگر پدید بیاد دیگه من بلد نیستم ملحقاتش چی هست. اگر این خرج ها هست، سوال اینه که آیا اینو میشه طلبکار گرفت یا نه، از بدهکار؟ بله، معذرت میخوام، من طلبکار میتوانم از بدهکار بگیرم یا نه؟ جوابش اینه که خیر. روشنه؟ من این پولا رو از بدهکار نمیتونم بگیرم، عنایت کردین؟ او معصیت کرده که به من نداده، منم این پولایی که خرج کردم این پولا رو از او نمیتونم بگیرم، بالاخره قیامتی هست و در قیامت من به خاطر اینکه به وظیفم عمل کردم انشالله معجورم و این خرجا رو بابت طلب خودم از این آقای بدهکار نمیتونم منظور بکنم، ولو قانون ممکنه از من حمایت کنه تو این زمینه. اگر قانون هم حمایت میکنه، من بعد از اینکه پول رو از او گرفتم بعد اون مبالغ اضافه تر از اون مقداری که او به من بده کار بهش برگردونم، نمیتونم اون در او تصرف کنم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب، شب میلاد نبی گرامی خدا و حضرت امام ششم جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیهما و آلهما است. آیات اوائل سوره مبارکه شعرا یه اشارهی و نکتهی به شخص شخیص و نفس نفیس نبی اکرم دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین، این آیات یک کتاب روشن. قرآن کتابی بودی که در دست پیامبر خدا وقتی بوده و اون حضرت تلاوت میکرده، افراد اشتباه نمیگرفتن و براشون حتی شبهه هم پیش نمیومدی که این کتاب آیا کتاب الهی هست یا نیست. خیلی واضح بوده که حساب این آیات و حساب این سخنان از حساب بقیه ی حرف ها جداست. اون حضرت قرآن میخوندن، حتی نقل شده که مشرکین مکه همونها که روز اون حضرت رو میآزردن و برای اون حضرت مزاحمت های پدید میآوردن، شبها که در دل شب نبی گرامی خدا قرآن تلاوت میفرمود، اینا به دلیل اینکه این قرآن با همه وجود اونها ارتباط پیدا میکرد و در دل و جان و همه آنچه داشتن نفوذ داشت و مؤثر بود، اینا میآمدن پشت دیوار خانه اون حضرت تا صدای تلاوت قرآن اون حضرت رو بشنون. نقل شده گای تو تاریکه میرفه اینا به هم بر میخوردن و گهگاه به همدیگه میگفتن اگه دیگران بفهمن که ما این کارو میکنیم خیلی زشته، دیگه از فردا شب این کارو نکنیم. منتها اینا تخلف میکردن، فردا شب هم میامدن مجدد این اتفاق میافتاد. مکررن یه چند تایی بودن که این حادثه براشون پدید آمده بود. نفوذ این آیات به هنگامی که اون حضرت تلاوت میکردن در دلها فوق العاده بود و افراد شک نمیکردن که این کلام یک کلامی است که حسابش با بقیه سخنان جداست. لذا تلک آیات الکتاب المبین کتاب روشنیه، آیات این کتابه. با همه روشنیش ایمان نمی آوردن و این مسئله سبب رنجیدگی خاطر پیامبر خدا می شد. به قدری حضرت متاسف می شد که قصه داشت حضرت رو داغون می کرد، داشت حضرت از شدت قصه دق می کرد. آیه بعدی همین رو می فرماد: لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. پیغمبر خلاصه هرس میخورد که چرا اینا ایمان نمیارن. این مطلب که اینقدر روشنه، خدا میگه تو نزدیک خود به هلاکت بیندازی، خودکشی کنی از بس ناراحتی که چرا اینا ایمان نمیارن، با وجود اینکه این کتاب خیلی روشنه. بعد خدا میفرماد ان نشاء ننزل عليهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعين. اینجوری نیست که ما نتونیم یه آیه نازل کنیم که مردم دیگه نتونن از او فرار کنن و ما قدرت نداشته باشیم که آیه ای فرو بفرستیم که مردم به اضطرار و اجبار مؤمن بشن. نه، این چنین نیست، بخوان چنین آیه ای هم نازل میکنیم. اما بنابر چیه؟ و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنه معرضین. ما بناس حرفمون در حد تذکر باقی بمونه، منتها تذکرات نو به نو، تذکرات جدید، تذکر پشت تذکر، اما از حد تذکر فراتر نمیره. روشنشون میکنیم بعدم ولشون میکنیم که انتخاب کنن اینو یا نکنن. ولی اکثر اونها کانو عنه معرفین، اکثرا پشت میکنن، میبینن، میفهمن، در میابن، ولی پشت میکنن، قبول نمیکنن. فقط کذبو، اینا تکذیب کردن. فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. اینا تکذیبشون همراه با مسخره کردنه. خیلی استهزا میکنن، نیش و کنایه دارن که این چه کتابیه، این چه حرفاییه، این چه دینیه. ولی اینا در این اینکه تکذیب همراه با استهزا دارن، فسیعتی هم انباء ما کانو بهی استهزون، خبر همین استهزا بهشون میرسه که بالاخره واسه شون به چه قیمت تموم میشه، به چه قیمت تمام میشه. لسان لسان تهدید بسیار بزرگیست. بعد خدا میفرماید پیغمبر قصه نخور، به تعبیری که چرا اینا به تو ایمان نمیارن، من خدا اینجوریم. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. اینا مگه نمیبینن رو زمین که چقدر ما تو این روی زمین درختانی رو آفریدیم و گیاهانی که اینا زوجن، مثل درخت خرما، مثل درخت توت، خیلی از درخت هاست که نر و ماده داره، زوج میشه. چقدر ما از اینا آفریدیم. ان فی ذلک لآیه، در این مسئله چه یه نشانه خیلی بزرگیه. ولی و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر مردم ایمان نمیار. و ان ربک لهو العزیز الرحیم. بعد خدا شروع میکنه داستان چند تا پیغمبر رو نقل کردن. اینا تسلی دادن به پیامبر خداست که ما این پیامبران رو فرستادیم. چقدر آیات روشنی در دست اینها بود. مفصل ترینش همین اولین داستان این سوره است که مربوط به حضرت موسی است که ما حضرت موسی رو فرستادیم، عصای او اژدها شد، آیات و نشانه های دیگر هم ما فرستادیم. ولی با همه اینها ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، اینا با وجود اینکه خیلی این نشان روشن بود اکثرا ایمان نیاورد. بعد خدا حضرت ابراهیم رو مثال میزنه و آیات و بیاناتی که خدا به حضرت ابراهیم داد، جریان افتادن تو آتش و نسوختن اون حضرت. به دنبال خدا این آیه رو تکرار میکنه. تو این سوره چند بار این آیه تکرار شده، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. در این مورد یه نشانه خیلی بزرگی بوده، اما کافی نیست نشانه بزرگ، چون خدا بنا نداره که یقه آدم ها رو تا وقتی تو دنیا هستن بگیره اینا رو به اجبار وارد مسیر حق بکنه. بناس خدا صحنه امتحان رو نگه بداره. بله، وجود شریف حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم نشانه هاشون به قدری روشن بود در کتاب تورات و انجیل که خدا می فرماید که این یهودیا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، بچه های دوقلو رو هر خیلی از بیگانه ها اونایی که دورترن عوضی می گیرن، این حسن یا حسین. ولی پدر و مادر اشتباه نمیگیرن، درسته؟ دوقلوها رو، بچه های دوقلو رو بابا ننه اشتباه نمیگیرن، میشناسن. خدا میگه یهودیا اونقدر نشانه از تو پیغمبر ما در توراتشون دیدن که وقتی تو رو دیدن شبیه همون بچه ها، بچه هاشون تو رو شناختن، ولی در این حال ایمان نیورد، ایمان نیورد. نه تنها نشانه اون حضرت، نشانه پدرش، نشانه جدش تو تورات بود، تو انجیل بود. لذا گهگاه به جناب عبدالمطلب بعضی از علمای یهود که آدمای درست حسابی بودن به حضرت عبدالمطلب میگفتن مواظب باش ای سید قریش، یهودی ها هم طایفه ای های ما تو رو میشناسن، میدانن که از نسل توست نبی خاتم، و برای این که نبی خاتم که افضل پیامبرانه از نسل تو پیدا نشه، میخوان تو رو با تمام خانوادت مسموم کنن، مواظب باش این اتفاق نیفته. و برای حضرت عبدالمطلب این حادثه تا خلاصه نقطه خیلی خطرناکش جلو رفت. یهودی ها غذایی پختن و توی سم میریختن که سمش طعم غذا را عوض نمی کرد. توجه کردی؟ اکثر سموم و زهرها تلخن، ولی بعضی از سما با وجود تأثیر گذاری شدیدشون تلخ نیستن و مزه خاصی هم ندارن، لذا تو آب بریزن، تو شیر بریزن، تو غذا بریزن، عوض نمیشه طعم غذا. از این یه غذای اینچنینی پختن و بعد اون زنان نقاب زدن، زنها نقاب زدن، آوردن اون غذای پخته شده رو در خانه عبدالمطلب و با چرب زبانی این غذا رو دادن. غذا هم رنگ دلپذیری داشت و هم بوی خیلی جذابی. همین که آمدن دست ببرن به سمت این غذا، این غذا خودش به صدا در اومد و به لسان واضحی گفت که من مسمومم، منو نخورید. گذاشتن که این مسئله بعد از پیگیری معلوم شد که توطئه یهود بوده برای اینکه کل خانواده عبدالمطلب از دنیا برن که نبی خاتم از نسل اونها به دنیا نیاد. چند بار اراده قتل خود عبدالله پدر پیغمبر رو کرده و شواهدی از تاریخ بعضی اقامه کردن که نشون بدن سرانجام پدر حضرت رسول گرامی خدا یعنی جناب عبدالله ابن عبدالمطلب رو مسموم کردن یهودیا. ایشون خیلی جوان بوده، حالا یا تازه سن بلوغش رو گذرانده بوده، حدود 17 سال داشته، یا طبق بعضی از نقل‌ها 25 سالش بوده که از دنیا رفته. یه سفر میره مدینه، از مدینه که میاد بیرون فوت میکنه و یهودیای مدینه از اون خلاصه خبیث‌ترین موجودات رو کره زمین بودن که خیلی از حوادث و وقایعی که پدید آمد در اسلام و پایه انحرافیش گذاشته شد، این خبیثا توش خیلی نقش داشتن. یهودی های مدینه خیلی جرسومه های فساد عجیبی بودن اینا. حتی شواهد تاریخی نشون میده که سقیفه را اینا پشتیبانی کردن، اینا سقیفه بعد از پیغمبر خدا اینا پشتیبانی کردن. توجه کردین؟ خب برای اینکه این آقا به دنیا نیاد، خلاصه آیات و بیانات در اون حضرت خیلی روشن بود. وقتی اون بزرگوار به دنیا اومد، شب ولادت اون حضرت حوادثی در جاهای مختلف عالم پدید اومد که نشون میداد که یه کسی متفاوت از بقیه به دنیا اومده. تا به دنیا اومد اون بزرگوار رفت به سجده، آمنه سلام الله علیها میگه یه دفعه برقی از اون از این فرزند من جهید و نوری آشکار شد، من یه دفعه دیدم سرزمین ایران رو. خسرو و پادشاه ایران از روی تخت افتاد، نه تنها او، هر پادشاهی هر کجای عالم رو تخت نشسته بود با ولادت اون حضرت، بدون اینکه بفهمه چجوریه، پایه صندلی و کرسی شکست پرت شد پایین، یا از روی صندلی و اون کرسی که نشسته بود واژگون شد. همه هم تعجب کردن که چی شد. کنگره های قصر انوشیروان 14 تا کنگره بود، یه دفعه فرو ریخت، زلزله نشد ولی فرو ریخت. طاق ایوان اون ایوان او شکست. یه دریاچه ای بود نزدیک ساوه، آثار اون دریاچه رو الان شما میتونید اگر در راه قم باشید، وقتی که میرید طرف سرازیری که میرید طرف گردنه علی‌آباد، نگاه کنید به کوههای اطراف، متوجه میشین که اینجا دریاچه بوده. چرا؟ شما وقتی مثلا سد کرج اینا که الان زمان بی آبیه برید نگاه کنید، یه دفعه متوجه کم آبیش میشین. از کجا متوجه میشین؟ از اون خطی که رو کوه ایجاد میکنه و این خط میمونه. شما این خط رو میبینید رو کوههای اونجا، اینجا دریاچه ای بوده. این دریاچه نزد زرتشتیان خیلی مقدس بوده و یه جور میپرستیدن اینجا رو. ولادت اون حضرت سبب شده که آب این دریاچه یه دفعه ته کشیده، خشک خشک شده، یه تیکه آب ازش مونده. این دریاچه عرض به حضور حسچه سلطان میگفتن، این غیر دریاچه نمک توی نقشه ایران، اشتباه نگیرین، دریاچه نمک اون بره نزدیک کاشانه، این بین تهران و قمه. این حسچه سلطان میگن زمان فتلیجا اراده فرموده بود فتلیشا که اونجا رو به عنوان یه مرکز تفریحی خودش قرار میده، یه چیزایی اونجا ساخته بود. اون وقتا میگفتن حسچه سلطان، نظام معروف شد به دریاچه حسچه سلطان. یه خود آبی داره که الان شما تا وسطاش هم بریم شاید فقط پات خیس بشه، اون کف پات خیس بشه، خیلی چیزی نیست. بیشتر اونجا نمک برداشت میکنن، یا نمک خاص صنعتیه، نمیدونم چی چیه، کارخونه های نمکی اونجا هست. آبی دیگه تقریبا در بین نیست، مگه اینکه رودخانه هایی بیاد در زمستان اونجا رو یه مقدار آب توش جمع بکنه، که الحمدلله چند سالیه که ولی آب از آسمون نمیاد که به اونجا برسه. خب این دریاچه اینجوری، آتشکده فارس خاموش شد. آیات و بینات خیلی زیاد بوده هست، قرآن هم یکی از اوناست. تمام اینا رو که جمع کنی میشه ان فی ذلک لآیه، ولی و ما کان اکثرهم مؤمنین. خیلی روشنه اما اکثرا ایمان نمیارن. یه قدم برم جلوتر این عرضو بکنم و بعد نتیجه بگیرم. آقای فارسی ایشالله میان و در مدح نبی گرامی خدا و امام صادق صلوات الله علیه ما و آله ما خواهند خون ایشالله. همونطور که بعضی شبهای دیگه هم گفتم، یه قدری از اوقات خودمون رو صرف کنیم برای شنیدن فضائل و مناقب اون بزرگواران که خود این مسئله برای ما تربیت کننده است. همیشه تربیت از راه‌های مستقیم صورت نمیگیره، گاهی راه‌های غیر مستقیم هم داره. وجود مقدس امام صلوات الله و سلام علیه وقتی میان، تمام نشانه های جدشون رسول خدا رو داره، نه تنها اونش ایشون، همه آنچه نزد آدم اول بشر، نوح پیغمبر، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، سلیمان حشمت الله و بقیه انبیا از هود و صالح و لوط و یونس و ادریس و بقیه پیامبرانی که نامشون در قرآن آمده، 26 هفت پیغمبر و پیامبرانی که نامشون نیامده و تمام معجزات و کراماتی که نزد همه اوصیاء انبیا بوده و نزد اوصیاء نبی خاتم بوده، یعنی از امیر المؤمنین تا امام حسن عسکری، گفتن چه خوبان همه دارن، تو یک جا داری، همه شو داری، المنتهی الیه. تو مفاتیح این از موارد اشتباه اعرابه، مفاتیح کمتر اشتباه داره تو اعراب زدن، ولی یکی از جایی که اشتباه اعراب زده اینه، المنتهی الیه موارث الانبیا زده تو زیارت امام عصر، درستش اینه، المنتهی الیه موارث الانبیا. اون این جزء زیارت فقراتی است که در زیارت امام عصر علیه السلام انشاءالله سرداب مقدس که مشرف شدید میخونید این رو، المنتهی الیه موارث الانبیا، تمام موارث انبیا نزد اون حضرت، و الموجود لدیه آثار الاصفیا، تمام آثاری که نزد برگزیدگان خداست همه رو خدا میده به ولی عصر علیه السلام. لذا حضرت خلاصه مجموعه و جنگ اینا رو در اختیار داره. توجه کنید، در این حال این گونه نیست که آدما با دیدن این آثار همه ایمان بیارن. آدمی زاده طرف معجون نیست، ما عجیبیم. اگه خدا کمک نکنه با همه این حرفا اون وقت یه حماقتایی میکنیم که اون سرش ناپیداست. این مسئله برای نبی خاتم خیلی آزاردهنده بود. خدا تسلیش میده، میگه ما خلاصه نگران نشود، مطالبمون حقه، ولی فعلا بنای ما برای اینی که مردم رو این چنین بیازماییم. توجه کردیم، میخوایم بیازماییم، و این آزمایش تا زمان ظهور ولی عصر علیه السلام و در زمان خود اون حضرت هم خواهد بود. لذا این چنین نیست که وقتی حضرت بیایند تشریف فرما بشن همه ایمان بیارن، نه. همین آیات ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، همچنان باقی رگرگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. داستان ادامه داره. من باید چه زمان غیبت امام زمان چه زمان حضور اون حضرت، من باید تصمیم بگیرم که وقتی خدا بهم تذکر داد روم اونوری نکنم. توجه کردی، حق و فهمیدم، نیام شلوغش کنم. ولی چون بیشتر از این که به من تذکر بدن بنا نداره خدا این کارو بکنه، فعلا حکمت خدا در همین حده. چی؟ و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانوا عنه معرضین. وقتی اینجوریه توقع نکنیم، نگیم اگر ما بودیم در زمان امیر المؤمنین، اگه حضرت زیارت میکردیم ما چنین میشدیم، به این کار میکردیم، به سلمان و مقداد میگفتیم مثلا زکی، که خیلی دیگه ما عجیب غریب تریم. اینطوری نیست داستان. ولی الان تو زمان خودمون به قدری که حجت بر ما تمام بشه، ذکر من الرحمن هست، برای من آخونده هست، برای شما هست، برای دیگران هم هست. آیا ما اعراض میکنیم یا نه؟ و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانوا عنه معرفین. خب من چند تا دعا میکنم انشاءالله از مدح پیامبر خدا و امام صادق هممون انشاءالله استفاده بکنیم. پروردگارا به حق دو مولود بزرگوار امشب، پیامبر مکرم خدا و امام صادق صلوات الله علیه ما و آله ما، در امر ظهور آخرین حجتت ولی عصر امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما. پروردگارا قلب نورانی اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بگردان، ما را در انجام هر عملی که اون حضرت را از ما خوشنود می سازد موفق بدار، ما را از ارتکاب هر عملی که اون حضرت را از ما ناراضی می سازد باز دار، گناهان ما ببخش و بیامرز، به ما توفیق بهرمندی از تذکراتت را مرحمت بفرما، ما را اهل اعراض از ذکر خودت قرار مده، گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا ما را در دنیا از معرفت و محبت و اطاعت امام زمان علیه السلام و پدرانش محروم مگردان، در آخرت ما را از شفاعت اون حضرت و آباء گرامیش محروم مگردان. پروردگارا حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بفرما، نعمت امنیت و آسایش و آرامش و بر جمیع بلاد مسلمین بالاخص بلاد شیعه نشین گسترده بگردان. پروردگارا اگر گناهانی کرده ایم که مستوجب عقوبت تو هستیم، اون گناهان را ببخش و بیامرز، بلا و قحط و غلا و همه گرفتاری ها را از دوستان امیر المؤمنین علیه السلام دور بگردان، باران رحمتت را بر ما فرو بریز. پروردگارا شر یهود انود و وابستگان و اطرافیان و حامیان اونها رو به خودشون بازگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام شر بدخواهان شیعه را به خودشون بازگردان، آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. تا آیا جمعید آی فارسی تشمیرن به پیشگاه مقدس پیغمبر خدا و امام صادق یه صلوات بلند تقدیم کن.